حاکمه بر ما، یعنی مکانیزم و ماشینیزم حاکمه. خب و مهمتر از همه عوارض ماشینیزم آلودگی هواست و ایزان اینو اطلاع دارن دیگه، هر روز رادیو اطلاعی میده کسانی که ناراحتی قلبی دارن از خونه نیام بیرون، ناراحتی تنفسی دارن از خونه نیام بیرون. چرا؟ در دنیا اگر شما بررسی بکنید بیشترین ناراحتی های انسان که باعث مرگ و میر انسان میشه در واقع ناراحتی های قلبیه. ناراحتی های قلبی در واقع سهم اول رو داره یا رکورد اول رو داره در دنیا که خیلی سریع میکشه. و جالب اینجاست که تحقیقاتی که من کردم کسانی که دچار ناراحتی قلبی و انفاکتوس های قلبی میشن و مغزی میشن کسانی هستن که چای زیادی مصرف میکنن، برخلاف اون چیزی که شما شنیدید. میگید که چای در روز 5 تا لیوان بخورید تا دچار سکته نشید. من میگم اگه میخواهید زودتر سکته بکنید بیشتر چای 5 تا لیوان چای رو بخورید. دلایل علمی هم داریم و 65 تا بیماری من برای چای نوشتم با دلایل علمی و آماری هم از بیمارستان شهید رجایی تهران گرفتیم و تمام میتونم بگم بدون استثنا تمام بیماران قلبی فوق‌العاده چای زیاد مصرف میکردن. چای یک گیاهیه که سمیه و هیچ موجودی در جهان آفرینش مصرف نمیکنه به جز انسان. آفتش، تنها آفتی که چای داره انسانه. از زمانی که اینی که عرض میکنم میتونید برید آزمایش بکنید، از زمانی که کاشته میشه تا زمانی که از بین بره نه آفت میزنه نه سمپاشی میشه، چون 5000 سالی که چای شناخته شده. هیچ حدیث روایتی هم در مورد چای ما نداریم، حتی روی حیوان آزمایش کردیم، چند تا برگ چای لای نون گاو خورد دوباره انداخت بیرون نخورد. شما اگر یه دونه بذر چای رو میل بکنید میتونم بگم که از زندگی بیزار میشید، اینقدر تلخه و سمیه، مثل فندق ولی کوچولوه بذر چای. پس خدا میگه به غذات نگاه کن، بی مورد نمیگه. شما اگه چای زیاد بخورید اولین عارضش ناراحتی استخوان، سایدگی استخوان، دیسک کمره و فتق دیسک و نهایت بیشتر ادامه بدید سنگهای کلیوی، تومورهای مغزی، تومورهای کلسیومی مغز. یه چیزایی میشنوید که تا حالا نشنیدید. دوستانی هم اگه خواستن بحث علمی داشته باشیم خارج از جلسه در خدمتشون هستیم. ما عرض کنم که یه سفر سوریه جایزه گذاشتیم برای کسانی که بیان منافع ماست رو اثبات کنن، یه سفری هم گذاشتیم دبی هر کی بخواد بیاد منافع چای رو اثبات بکنه، حداقل 10 تا منافعشو بگه، ما 65 تا مضراتشو میگیم. خب حالا کاری به اون نداریم. ما حاضریم که اگر دوستانی که حاضر و مایلن که این بحثا رو ادامه بدن، اگر نتونستن مغلوب شدن ما رو تا مشهد بفرستن. ما آدم بی انصافی نیستیم، سوریه و دبی در مقابل مشهد. خب پس چرا میخورن این همه مردم؟ از برهان خلف استفاده میکنید شما؟ بله. چه ناراحتیه؟ آ بله، عرض کنم که یه صحبت کوتاهی من راجع به چند جمله راجع به چای بگم خدمت عزیزان. اونهایی که شیمی خوندن میدونن پولیفنول چه ماده‌ای هست. پولیفنول یه ماده آروماتیک و حلقویه، کلن مواد آروماتیک و حلقوی سرطانزا هستن. چای این ماده رو داره که در رادیو تلویزیون بهش میگن آنتی اکسیدان. آنتی اکسیدان ما به چیزایی مثل ویتامین آ، ب، س، د، ای اینا رو میگیم آنتی اکسیدان، نه یک ماده پولیفنول رو آنتی اکسیدان ما نمیگیم. دقت میکنید؟ پس دو تا ماده دیگه داره به نام کزانتین و هیپوکزانتین. حالا ببینیم چی کار میکنن. من حالا این دوستمون پرسید، من یه توضیح بدم که دو سال و نیم پیش یه فرمولی نوشتم دادم بیمارستان امین مرکز تحقیقات قلب و عروق به این عنوان که چای و سوسیس و کالباس کاملا سرطانزا هستن. حالا اینو من توضیح میدم برای عزیزان دوست داشتن یادداشت بکنن، خودشون بررسی علمی بکنن. اگر غیر از این بود بنده در خدمتشون هستم، تلفن آدرسم میدم که نگن که اومد یه صحبتی کرد و رفت دیگه پیداش نشد. نه، ما در خدمت عزیزان هستیم. حالا اینو من وقتی میخوام توضیح بدم اجازه بدید آلودگی هوا رو یه اشاره بهش کردم، بیایم عمده بحث رو بذاریم روی آلودگی مواد غذایی. این آلودگی مواد غذایی رو من عرض میکنم خدمت شما، بعد این فرمول رو توضیح میدم خدمتتون. امروزه واقعا آلوده ترین چیزی که ما استفاده میکنیم مواد غذاییه. دلیلش رو میگم خدمت شما. یکی از بارزترین دلایلی که میتونم بگم خدمت شما افزودنی های مجازه که شما روی مواد غذایی میبینید، از جمله EDTA اتیلن دیامین تتراسیتیک اسید. این ماده افزودنی است به کنسرو ها و که اجازه نمیده این کنسرو ها زود فاسد بشن. این چه اشکال ایجاد میکنه؟ کمخونی ایجاد میکنه در افراد. ریفرنسش اگه بخوایم بگم خدمت شما، کتاب های هاریسون، هماتولوژی هاریسون، بیماری های خونی، صفحه 101 پاراگراف اول رو بخونید. چیزایی که کم خون ایجاد میکنن چاییه و این موادی که عرض کردم، اتیلن دیامین تتراسیتیک اسید، این یکیش. عرض کنم همین نوشابه که شما میل میکنید همراه غذا، اگر بپرسیم چرا نوشابه میل میکنید، میگه خب عادت شده، طوری نوشابه وارد زندگی شما شده که اصلا بدون اینکه اطلاع داشته باشید، بدون اینکه بفهمید چرا نوشابه میخورید. حالا ممکنه بگید نوشابه چه اشکالی داره؟ خب من سه تا از اشکالاتش میگم خدمت شما. یک ماده افزودنی داره به نام بنزوئات سدیم. بنزوئات سدیم یه ماده آروماتیک یا حلقوی است که وارد نوشابه میکنن تا بتونن گاز CO2 رو نگهداری بکنن. گاز CO2 چه اشکالی داره؟ همین کپسولی که شما ممکن تو خونه یا اداره داشته باشید برای اطفای حریق. گاز CO2 معده رو میخواید اطفای حریق بکنید با نوشابه؟ یعنی آتیش گرفته آدم که میخواد این نوشابه بخوره اطفای حریق بشه با گاز CO2. و یکی هم قندهای راستگراست دیگه، قند و شکری که عفونت ازش استفاده میکنه. این سه تا ماده به علاوه ماده رنگی که حالا با اون کاری نداری. پس نوشابه یکی از مضراتش بنزوئات سدیم که سرطانزاز و گاز CO2 و قند راستگرا. حالا رب، یکی از چیزایی که ما مصرف زیاد داریم رب و زیاد میریزیم تو غذا و جدیدن هم که دیدید که چه تبلیغات عظیمی میکنن راجبه رب و این همه به شما جایزه میدن، این دارای استات سدیمه. اصلا رب چه اشکالی ایجاد میکنه؟ کندی ذهن و شعور میاره ایزن. دلیلش رو میگم خدمت شما. حالا بعضیا نگن که این حرفایی که شما میزنی ما را از زندگی ناامید میکنی، نه، بعد امیدوار کننده هم داریم که خیلی راحت به زندگی امیدوار میشید و میدونید که زندگی چقدر ساده است. فرق نمیکنه ربای خونگی دیگه بدتر. حالا میگیم خدمت عزیزان، ببینید اکثرا گوجه، نه گوجه رسیده باشه مسئله ای نداره، عزیزان دیدن که مامانشون میخواد رب بپزه، یه دو روز 48 ساعت تا 72 ساعت دستش بنده، حداقل یه 24 ساعتی داره میجوشونه دیگه. تو چه ظرفی؟ ظرف آلومینیومی. بعد از اینکه این رب تموم شد، شما ظرف رو نگاه کنید، کاملا سفید شده و براق، رب کاملا سیاه شده و تیره. خب آلومینیوم چه اشکال ایجاد میکنه؟ یکی از مضرات آلومینیوم ایجاد آلزایمره، مغز رو از کار میندازه، کندی ذهن و شعور میاره آلومینیوم. ولی روی برعکسش بسیار مفیده، در حالی که مواد غذایی که روی داره شما نمیخورید، رویش هم اگه هست جدا میکنید میریزید دور. ممکن، بله، خب ظرف دیگه، خب ظرف هم که نشه، هر موادی که نه فرق نمیکنه 24 ساعت بجوشه، شما میتونید بگید چه موادی، چه املاحی، چه ویتامینی باقی میمونه. خب گوجه فرنگی ویتامین C داره. حالا اگر شما اومدید رب رو آفتابی گرفتید مصرف کنید، یا اگه گوجه رو خوش کردید مصرف کنید، یا گوجه تازه. الان جامعه ما ماشینیزم شده، شما هر آن هر چیزی اراده بکنید در خدمت شماست دیگه. من یادم بچه بودیم فقط بهار به بهار یا تابستون خیار میخوردیم، یه گوجه مثلا زمستون ما گوجه نداشتیم، هر فصلی همون غذا رو میخوردیم، همون میوه رو میخوردیم. ولی الان شما اراده بفرمایید همه چی میخورید. بله، پس عزیزان رب حداقلش بیش از 20 ساعت جوشیده هیچ نوع مواد مفیدی نداره، دقت فرمودید؟ خب پس چی کار بکنیم؟ گوجه تازه استفاده کنیم، نه گوجه خوش شده استفاده بکنیم. بعد یکی دیگر از چیزایی که شما اکثرا تو دانشگاه میل میکنید بیسکویت دیگه. اصلا میدونید چه ماده به این میزنن؟ کربنات آمونیوم، نون خوش باشه که خیلی خوبه. کربنات آمونیوم میدونی چیه؟ کربنات آمونیوم یا بیکینگ پودر. تا حالا فکر کردید که بیکینگ پودر چی هستش؟ خب میدونم. چه موادی، از چه موادی تشکیل شده؟ بله؟ نه مخمر نیست. حالا من میگم دوست داشتید میل کنید. بدن انسان عرض کنم که به خصوص کبد انسان با اوره کار میکنه دیگه، یه مقدار اوره رو استفاده میکنه، مابقیش رو به صورت آمونیاک از طریق ادرار میفرسته بیرون. بوی بد ادرار مال آمونیاکه. قدیم اگه دقت کرده بودید، عمامه میبستن یا روسری میبستن آقایون رو سرشون، به خاطر اینکه زانویی نداشت دستشویی، یا و این بوی بد آمونیاک مرتب از چاه میومد بیرون، که امروزه از همون آمونیاک استفاده میکنن به عنوان یک ماده انرژیزا و گازی که متساعد میشه و میتونن توی اجاق‌ها استفاده کنن. اون موقع خیلی سریع موها ریزش داشت. پس این مواد زائدی که از طریق ادرار دفع میشه به نام NH3، دوباره یه CO3 بهش اضافه میکنن به عنوان بیکینگ پودر، دوباره به خورد ملت میدن. نه بابا دیگه نداره، برید تحقیق کنید. حالا دوستان اگه تو کیفشون بیسکویت ساق طلایی دارن، میتونن روشو بخونن، نوشته کربنات آمونیوم. برید فرمولش از یه آقایی که شیمی خونده بپرسید، اگه غیر از این بود بگید آقا این مسائل چی اومده وقت ما رو میگیری. بله، NH3 در واقع آمونیاک از طریق ادرار دفع میشه، یکی از موادی که مواد ادرار دفع میشه. بعد میان یه CO3 بهش اضافه میکنن، میشه CO3 NH به نام کربنات آمونیوم. بعد اضافه میکنن به پیتزا، به کیک، به بیسکویت، و دوستان نوشجان میکنم به عجب پیتزایی خوردین. خب حالا بعد نمیگید که این باطن شما رو خدشه دار میکنه. حالا من یه مقدار میرم جلو، بعد ببینید که این مطالب که میگم تک تک خانم های آقاین دقت کردن یا نکردن. پس خداوند میگه فلینظر الانسان الی طعامه. پس فلینظر یعنی چی؟ یعنی تا اونجایی که میتونی دقت کن، مور از ماس بکش. دقت میکنید؟ پس شما قرآن چجوری میخونید؟ بفهم. خب با شاید که نمیشه صحبت کرد. شما برید راجع به همین کربنات آمونیوم تحقیق بکنید، به هر چی که رسیدید اعلام کنید با آقای سمیعی در خدمتتون هستیم. بعد اینا من تا تحقیق نکنم چیزی رو تو هیچ جا نمیگم که خودم رو گیر بندازم. بعد عرض کنم که یکی از چیزایی که دوباره دیگه معمول استفاده میکنن جوش شیرینه، بیکربنات سدیومه. خب ممکنه بگی که خب چه اشکالی داره؟ خب بیکربنات سدیوم عامل مهمی که ایجاد میکنه کمخونی ایجاد میکنه. اکثر خانمایی آقایینی که نون زیاد میخورن دچار کمخونی هست. حالا نون از کجا بفهمیم که جوش شیرین داره نداره، کم زیاده؟ نونی که اگر با کشیدن به راحتی پاره بشه، کش نیاد، این نون خوبه. اگر نونی که کشیدید و هی کش اومد، این نون عامل مهم کمخونیه. شما الان بربریایی که میخرید، بخرید دست بهش نزنید، صبح میتونید ماشین باش بکسل بکنید. اگه بتونید پاره کنید جایزه دارید واقعا. دقت کردید تا حالا؟ اصلا نمیشه تکونش داد. خب این سالمه. نون سنگک هم همینجور، اگر یه روز موند بعد دیدید که ترتر شد، این خوبه. اگه کش اومد نتونستید، یعنی زور شما نرسید که پارش کنید، این به درد نمیخوره. بله. چرا؟ یکی از چیزایی که از آلودگی هایی که الان ما داریم استفاده میکنیم عزیزان ماکروویو. بگید چرا دیگه ماکروویو؟ بابا الان همه جا تبلیغ میکنه LG خوشمزه ترین غذا. حالا من نمیدونم، ما معمولا آزمایش کردیم که آتش هیزم غذا رو خوشمزه میکنه، دیگه سنگی و آتش هیزم غذا رو خوشمزه میکنه، نه ماکروویو. اصلا ماکروویو شما میدونید چه بر چه اساسی کار میکنه؟ ماکروویو یا ماکروفر بهش میگن، امواجی دیگه. این امواج معمولا در هواپیما استفاده میشه در واقع برای کشف دشمن. حالا من نمیدونم، در واقع شما دارید با برای خودتون دشمن ایجاد میکنید، با این ماکروویو میخواید تشخیصش بدید. خب پس عزیزان ببینید، ما بیام چیکار بکنیم؟ خیلی راحت میتونیم از اینها دست برداریم و یک زندگی راحتی رو برای خودمون ایجاد بکنیم. خب این آلودگی هایی که بود و مهمتر از همه غذاهایی که امروزه متاسفانه میان آموزش میدن به نام سفره سفید، ما اسمشو گذاشتیم سفره سیاه. بجز غذاهایی که آلرژی ایجاد بکنه، بیماری ایجاد بکنه، باور کنید هیچ نوع ارزش غذایی نداره. این خانمی هم که به عنوان دکتر میاد صحبت میکنه اونجا، شما ببینید فقط میگه ماست اینقدر حسن داره، این لبنیات اینقدر خوبه، لبنیات اینجوره و اونجوره. دلیل علمیشه نمیگه که ما چرا شیر استفاده کنیم، چرا شیر و خامه و ماست و کره و همه رو مخلوط کنیم به هم. شما دیدید که شیر و کره و ماست و تخم مرغ و آرد و همه رو مخلوط میکنن به هم و پنیر پیتزا رو. حالا چرا؟ من نمیدونم. عزیزان اگه میخواین که سالم زندگی کنن، هر موقع این سفره سفید پخش میشه تلویزیون رو خاموش بکنید. اما کسانی که امروزه متاسفانه این غذاها رو میخورن، ما معمولا توصیه‌مون اینه که هر چیزی که تبلیغ میشه نخورید. ماکارونی یکیشه. حالا ممکنه بگید چرا؟ دلیل علمیتون چیه؟ عزیزان میدونید که روده بزرگ انسان سه تا ماده حیاتی میسازه. یکی الکل، یکی ویتامین‌های گروه B هست و یکی ویتامین کا هست. اینا رو ان شاءالله میدونید که چه استفاده‌ای در بدن داره دیگه. ویتامین کا برای جلوگیری از خونریزی و انعقاد استفاده میشه، گروه ویتامین های ب برای سلامت پوسته، اونایی که صورتشون جوش میزنه، لک داره، پیس داره، اینا رودهشون خوب کار نمیکنه، اکثرا یبوست دارن یا دچار اسهال شدید هستن. و اما الکل رو چه جوری میسازه؟ شما فرض کن نون میل میکنید، یه چیز شیرین میل میکنید، از عامل اوهاشش الکل میسازه تو بدن شما. اما اونایی که میگرن دارن، در رودهشون الکل زیادی ساخته میشه. پس اونایی که میخوان بدونن الکل رودهشون چقدره، اونایی که سردرد مدام دارن الکل زیاد ترشون میشه، مواد قندی نخورن، قندی مصنوعی یا قندای راستگرا نخورن. ببینن که خیلی سریع مسئله حل شد. و مهمترین چیزی که انسانها رو دچار بیماری های شدید میکنه همین شیرینجات قنادیه. ما میگیم از چند تا مغازه مطلقا اگر رد شدید روتون رو اونور بکنید. یکی قنادی ها هست، یکی ساندویچ فروشی ها هست و یکی هم مرغ فروشیه. بعضی ها که متاسفانه میان دل و جیگر مرغو میخرن. این دیگه باید به اینها مدال واقعا شجاعت به اینا داد که چه جرعتی دارن که اینا میان دل و جیگر مرغ میخورن. جایزه نوبل در شجاعت رو باید اینا بگیرن. یعنی اینجوری من بگم عزیزان، اگر به من پیشنهاد بکنن که یک دوه نمره موقت بد میدیم، سویچش الان میذاریم رو میز، یه دونه پیتزا، یه سوسیس یا کالباس بخور ساندویچشو، میگیم نه ماشین ما میخوایم، نه این ساندویچ و پیتزا رو میخوریم. حالا شما برید و اینو تحقیق کنید که من چرا این حرفو میزنم. بارها و بارها بیماران دیدم که دارای تومور مغزی بودن و علت خوردن پیتزا، سوسیس، کالباس بود. بیماران عدیده دیدم که بر اثر کلا خانم ها نازایی ایجاد شده بر اثر خوردن شکلات، شیرینی، سوسیس، کالباس. یه چیز ساده بگم خدمت شما، کسانی که پیتزا و سوسیس کالباس میخورن اگر شب خوردن و خوابیدن بدون استثنا دچار کابوس میشن. میگید نه امتحان کنید، خوابای عجق و عجق میبینن، یهو مینه از بالا پشتبون افتادن، یکی داره خفهشون میکنه، به قول من میگم بختک افتاده روش، نفسش در نمیاد، میترسه، یا عرض کنم که همش تو خواب ببینه که رفته همش تو دستشویی داره وقت رو میگذرونه، به چیزایی همچین مشمئز کننده میبینه تو خواب. میگید نه امتحان کنید. دقت فرمودی؟ خب پس حالا ما چی کار بکنیم؟ خداوند میفرماد که ای انسان غذای خودت رو بشناس. غذای اصلی انسان غذای گیاهی هست. گوشتم بخورید نوش جونتون. ولی بعضی یه گوشتای ناجور میخورن. اما اگه بگم همه الان حالشون به هم میخوره، ولی میخورن. کسانی هستن که انشالله در جمع ما نیست، هی مرتب داداششون رو میکشن، هی گوشت مردش رو میخورن. میدونید یعنی چی که غیبت میکنه. خب اصلا ما این همه میخوریم، اصلا حالمون به هم نمیخوره. آیاشو میخوای بخونم براتون؟ سوره مبارکه حجرات آیه 12. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسو ولا یقت بعضکم بعضا. این یکی از گوشتایی که ما میخوریم این خیالمون هم نیست. کسی که این گوشتو بخوره باطنش تیره میشه و تاریک میشه، قرآن رو بخونه هیچی نمیفهمه، مطالب علمی رو بخونه هیچی نمیفهمه. چون من کرمان که بودم یکی از دوستان پرسیدم که شما چی خوندی، خانمی بود گفت من میکروبیولوژی خوندم. گفتم الان به من میتونی بگی چند جمله از این میکروبیولوژی که 4 سال خوندی در زندگیت موثره؟ گفت هیچی. یه خورده که براش صحبت کردم یه مسئله براش باز شد. گفت من میتونم شما رو به عنوان دوست قلمداد کنم؟ گفتم بله. گفت میتونم تلفن شما رو داشته باشم؟ گفتم بله. گفت میتونم تماس بگیرم؟ گفتیم بله. گفتیم شما این چیزی که خوندی 4 سال عمر رو صرفش کردی، چرا نمیتونی در زندگی خودت جمله ای استفاده بکنی؟ هدف من اینه که دوستانی که مطالبی که میخونن، حالا هر چی میخواد باشه، ادبیات باشه، هر چیزی که هر رشته باشه، سعی بکنن عزیزا اینو کاربردی استفاده بکنن. روانشناسی کاربردی استفاده کنید، ادبیات کاربردی استفاده بکنید. چرا در این فکر نیستید که کاربردی استفاده بکنی؟ خب دوستانی هستن که روانشناسی خوندن، میگه من میخوام بیام پیشت مشاوره بشم. گفتیم باش. چون این خانم قرار بود بره جراحی بشه به خاطر داشتن فیبروما میوم، گفتیم خودت دست جراحی نده. گفت چیکار کنی؟ گفتن این رژیمو بگیر. گرفت الحمدلله رفت سونو، اومد دید که آثاری ازش نیست. خب ما چیکار کردیم؟ فقط غذاش عوض کردیم، کار خاصی من نکردم. پس ببین غذا اینقدر مهمه. حالا اهمیت غذا رو من میگم خدمت شما. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا فکرهتموه. اگه بگن گوشت داداشتو بخور جنازش اینجاست، حالت به هم میخوره. ولی در عمل میبینی که میخوریم دیگه، خیلی راحت میخوریم. به قول معروف باکمون هم نیست، به قول یزدی باکمون هم نیست، همه رو میخوریم. اما ایزان یک راه حلی من بگم خدمت شما که چگونه وارد قرآن بشیم و چگونه سربلند ازش بیایم بیرون و چگونه بتونیم این مطالبی که خوندیم در زندگی روزمره این رو کاربردیش بکنیم. این آیه رو من میخونم خدمت شما، ببینم که عزیزان تو این آیه چقدر دقیق شدن. یا ایها الذین آمنوا. خب از اینجا شروع کنم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. فقط کافیه ما این آیه رو یه دو سه جمله من براتون توضیح بدم. اگه اینجوری برید دنبال این آیه، واقعا میتونید که همه چیز رو کاربردی استفاده کنید. شما دقت بکنید که تخصص من چی بوده؟ موتور جت بوده، با آچار و ابزار و روغن و گریس و نمیدونم هواپیما و اینجور مسائل سر و کار داشتیم، بنزین. و یه لحظه خداوند لطف شامل شد و یه جرقه خورد، اومدیم اینور. یعنی این مقدار که من در این مسائل تغذیه و پزشکی کار کردم، به همین مقدارم در اون تخصصم کار کردم. یعنی فکر نکنید من اونو رها کردم، نه، اونم به این خوبی بلدم. الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی و سرپرست کسانیش که بهش ایمان آورده باشن. ایمان یعنی چی؟ عزیزان میتونن بگن ایمان یعنی چی؟ حالا من میگم از زبان علی علیه السلام. ببینید شما خودتون رو بررسی کنید، ببینید در چه مرحله هستید. علی علیه السلام میفرماد که ایمان 3 مرحله داره. 1 اقرار به لسان، خدای من تو رو قبول کردم. همین که تشهدی که میگیم، میگن اسلام آوردی، این میشه چی؟ مرحله اول ایمان. مرحله دوم اینه که این مطالبی که ما میگیم به قلبم باور داریم یا نداریم. اگر اینو باور داریم میشه چی؟ مرحله دوم. این باورمون به مرحله عمل در میاد. اگر به مرحله عمل در اومد، در واقع ما در مرحله سوم قرار گرفتیم، ببینیم که خیلی از مسائل برای ما باز میشه. اگر خدا رو اینجوری قبول داشتید، بهش ایمان آوردید، خوش به حالتون که همه چیز براتون باز میشه. خب اگر کسی که به این شکل ایمان آورده باشه، خداوند ولی و سرپرست و قیم اونه. یعنی شما دست رو دادید دست خدا و دستون اینجوری گرفته و جای نگرانی نیست. شما رو چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات، یعنی از ظلمت، فقر، بدبختی، جهل، بیماری نجات میده. خداست دیگه، قادر مطلقه، و در نور قرار میده. نور ببینیم یعنی چی؟ معنی نور رو از خدا آیه قرآن میفهمیم، سوره مبارک نور آیه 35، الله نور السماوات والارض. یعنی خدا شما رو در خودش قرار میده، یعنی از نور خودش در شما تجلی میکنه. یه دلیل دیگه بگم از قرآن برای شما، سوره مبارک قاف آیه 16، و نحن اقرب الیه من حبل الورید. دقت میکنید من از رگ گردن به شما نزدیکترم، یعنی چی؟ از من بپرسن خدا کجاست، میگم در وجود منه، در وجود شماست، در تک تک وجود شما هست. ولی اینقدر به شما نزدیکه شما اصلا فکر نمیکنید که خداوند در وجود شما باشه غیر از اینه. خب حالا اگر شما دنبال خدا رفتید با ایمانه که به مرحله عمل در اومده، خدا چی نمیده به شما؟ مگه خدا بخیل؟ نعوذ بالله، هر چی بخواید به شما میده. خب این یکی. اینو پس اگر میخواستید که عیزان شروع بکنن، اولین مرحلهش اینه که باید دروغ نگن. انشالله که در بین ما نیست کسی که دروغ بگه، حتی دروغ مصلحتی. عیزان ما در سیره ائمه نداریم دروغ مصلحتی. خداوند میفرماد که در قرآن ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، بهترین الگو برای شما پیامبره. شما یک مورد از پیامبر بفرمایید که دروغ گفته باشه، از ائمه بفرمایید که دروغ گفته باشه، بفرمایید. نه خیر، حالا من میگم خدمت شما، ما داریم اشتباه برداشت میکنیم. یک آقایی رو داشتن دنبالش میکردن، در روی سکوی مسجد علی علیه السلام نشسته بودن، دیدن که این آقا اومدن رفتن توی مسجد، بعد میدونست که دنبال این کردن، بعد بلند شد رفت روی اون یکی سکو نشست. پرسیدن که شما این آقا رو دیدی؟ گفت از زمانی که من اینجا نشستم ندیدمش. دروغ گفته یا دروغ مصلحتی، کدومش بوده؟ راست گفته دیگه. پس دروغ مصلحتی نگفته که زمانی که از زمانی که تو این روی این سکو نشست این آقا رو ندید دیگه، کجاش دروغ مصلحتی بوده؟ این ما معمولا برای خودمون یه راهی باز میکنیم که دروغ بگیم، والا نداریم ائمه. چرا؟ چون ما میگیم که سوره مبارک احزاب آیه 33، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مثلا رجس یعنی پلیدی، اصلا اینا بدورن. حالا چه غذایی این حالت در انسان ایجاد میکنه؟ عزیزان میدونن چه غذایی پلیدی در انسان ایجاد میکنه؟ سوره مبارکه انعام آیه 145، و لحم خنزیرن رجسون و فسقون، رجسون یا او فسقا. پس کسانی که گوشت و خوک خوردن آدم پلیدی میشن. حالا میخوام ببینیم که قضا چه ربطه به باطن انسان داره که روح انسان پلید میشه، جسمش که پلید نمیشه. پس این قضاست که روح انسان رو پلید میکنه و این قضاست که روح انسان رو شفاف میکنه. پس از امروز ما بیایم چی کار بکنیم؟ قضامون رو عوض بکنیم و قضایی بخوریم که انشالله پلیدی نیاد سراغمون و همه شفافی باشه و روشنی باشه. خب پس قرآن که عرض کردم، قضامون اصلاح میکنیم، ایمان به خدا میاریم، ببینیم که خب خدا چجوری ما رو هدایت میکنه. باز به گفته خودش سوره مبارک عنکبوت آیه 69، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خداوند میفرماد کسانی که در راه ما تلاش و کوشش میکنن، ما راه رو بهشون نشون میدیم. خب آدرسی که خدا بده واقعا خلال توش نیست، مگر اینکه یه مهمونی ما داشتیم که بنده خدا اومد هفته گذشته اصفهان، از هر جا آدرس پرسیده بود آدرس اشتباهی بهش داده بود، یه خاطره بدی از اصفهان پیدا کرده بود. ولی خداوند آدرس درست میگه، میگه راه من اینه، حالا که اینجوری اومدی پیش من اینجوری تو رو هدایتت میکنم. پس عزیزان با این اوصافی که عرض کردم وارد قرآن بشید، هدفتون حقیقت باشه، دروغ به هیچ وجه نگید، دنبال موهومات نرید، گفتارتون با عملتون یکی باشه، تا انشالله به نتایج جالبی برسید. اما غذا، خب اینا که میگیم نخور نخور نخور، ما یه سری غذاهایی داریم به نام غذاهای ممنوعه که اینا رو من میشمارم، بعد میگیم نخور. حالا همه عزیزان میگن که پس ما همه غذای ما همینه، پس چی بخوریم؟ میگیم اولین چیزی که میگیم نخوره چای سرخ کردنی، چون از خانم‌ها دو چیز رو بگیرن دیگه غذا بلد نیستن بپزن، یکی فراورده‌ی حیوانی، یکی هم سرخ کردنی. عزیزان خودشونو بررسی کنن ببینن به جز این دو مورد چه غذایی بلدن، مهمونم داشته باشن و هر روزم مهمون یه نوع غذا بخواد. حالا ما این مسئله رو برطرف کردیم، یه کتابی دارم می‌نویسم، حدوداً نصفش نوشته شده، بیش از 60 نوع غذاهای گیاهی بدون گوشت و سرخ کرده و فوق‌العاده خوشمزه. اسم هنوز نذاشتم، دوستان اگه یک اسم جالبی انتخاب بکنم ما یک کتاب هدیه میدیم، همون کتاب رو هدیه میدیم خدمت شما. میخوام یه اسم خیلی با مسمى و خوبی داشته باشه، غذای بی درد سر. خب اینا فوق العاده خوشمزه، یعنی من فرض کنید که یه نمونه بگم، الویه‌اش اگه درست کنم بیارم اینجا، اولا هیچ کدوم شما تشخیص نمیدید که این الویه گیاهیه، و اگر بخورید فوق‌العاده خوشمزه تر از الویه که از مغازه میخرید. ما به این شرط میگیم اگر من چنین الویه درست کردم، یعنی دو تا ظرف میارم، یکی حیوانی یکی گیاهی، اگه شما تشخیص دادید یارز کنم که سفر مشهد جایزه دارید. بله دقت میکنید؟ بله، یعنی غذا به این خوشمزگی که همه خوردن تو کلاس که من بردم برای بچهای کلاس، خانم خورد و یه مقدار گفت برای شوهرم هم ببرم، حیف این غذا رو نخوره. دقت میکنید؟ خب